ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه میگوید حتی تهدید ایران به تحریم نیز نتیجه منفی دارد. نیروهای امنیتی یمن یک بیمارستان ایرانی در صنعا را مهر و موم کردند. تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشگاه آزاد تهران به خشونت کشیده شد. ساعت 8 بامداد به وقت ایران، چهارشنبه 14 اکتبر 2009 میلادی، 22 مهر ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با دومین مجله بامدادی رادیو فردا. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف سه‌شنبه دیروز و پس از گفتگو با وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در مسکو اعلام کرد در حال حاضر حتی تهدید ایران به تحریم نیز نتیجه منفی خواهد داشت. یکی از مسئولان بلندپایه وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود هیلاری کلینتون قرار است با رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه درباره نوع و شکل فشاری که روسیه آماده است تا همراه آمریکا و متحدانش به ایران وارد بیاورد، از جمله درباره تحریم بیشتر تهران گفتگو کند. به گفته این مسئول که نخواست نامش فاش شود، خانم کلینتون قرار بود مسکو را به پیوستن با آمریکا در راه تحریم شدیدتر جمهوری اسلامی در صورت عدم شفافسازی تهران در مورد برنامه اتمیش جلب کند. نیروهای امنیتی یمن یک بیمارستان ایرانی در صنعا را مهر و موم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک بیمارستان ایرانی در صنعا پایتخت یمن سه‌شنبه دیروز توسط نیروهای امنیتی مهر و موم شد و بنابراین گزارش اتهام وارده به کارکنان این بیمارستان کمک به نیروهای ستیزه‌جوی شیعه است که در شمال این کشور با ارتش مبارزه می‌کنند. گزارش خبرگزاری فرانسه می‌افزاید نیروهای امنیتی یمن این بیمارستان را محاصره کرده و از ورود بیماران با آن خودداری کردند. گفته می‌شود در این بیمارستان 120 تن مشغول به کارند که 8 تن از آنها ایرانی هستند. مقام‌های یمنی می‌گویند بخشی از حکومت ایران ستیزه‌جویان شیعه در یمن را حمایت می‌کند. ایران اگرچه همواره این اتهام را رد کرده، اما در همین حال با اهداف ستیزه‌جویان ابراز همدردی کرده است. به گفته فعالان دانشجویی، تجمع دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز روز سه‌شنبه دیروز با حمله نیروهای بسیج به خشونت کشیده شد. یک فعال دانشجویی در دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز به رادیو فردا گفت نیروهای بسیجی با گاز فلفل و اشکاور به تجمع مسالمت‌آمیز دانشجویان دانشکده حمله کرده و شماری از دانشجویان را مضروب کردند. به گفته فعالان دانشجویی دست کم 10 دانشجو در حوادث روز سه‌شنبه این دانشکده مضروب شدند. نرگس کلهر، دختر مهدی کلهر، یکی از مشاوران محمود احمدی‌نژاد که برای شرکت در جشنواره فیلم نورنبرگ به آلمان رفته بود، از آن کشور درخواست پناهندگی کرده است. نرگس کلهر در گفتگوی با رادیو فردا یکی از دلایل پناهجویی‌اش را خفقان سیاسی اجتماعی حاکم بر ایران دانسته است. دفتر رئیس مجمع تشخیصات مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری رسانه‌های هوادار دولت را به خبرسازی، شایعه پراکنی و انتشار اخبار دروغ به منظر دستیابی به اهداف سیاسی خود متهم کرد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی سه‌شنبه دیروز با انتشار بیانیه‌ای از جعل خبر توسط روزنامه ایران و رسانه‌های زنجیره‌ای همسو به شدت انتقاد کرد.
پارسا شمس بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا از جمله. بانک ملت جمهوری اسلامی مقررات جدید بریتانیا را تحریم خود نمی داند، اما یک کارشناس اقتصادی می داند. خواهیم دید که از دوم آبان ما زندگی شما چگونه دیگرگون خواهد شد. دختر مشاور محمود احمدی نژاد هم به انبوه پناهجویان ایرانی پیوسته است. نرگس کلهر میگوید حرف از پس گرفتن رأی گذشته است، ما میخواهیم زندگیمان را پس بگیریم. تازه های جهان ورزش از زبان کارشناس کهنه‌کار ورزش حبیب روشنزاده. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. مدیر امور مالی بانک ملت جمهوری اسلامی محدودیت هایی را که دولت بریتانیا بر آن بانک اعمال کرده است تحریم و مجازات خود نمی داند و معتقد است که این محدودیت ها هیچ گونه پیامدی منفی برای بانک ملت جمهوری اسلامی همراه نخواهد آورد. وزارت خزانه داری یا دارایی بریتانیا روز دوشنبه گذشته با انتشار بیانیه‌ای شرکت‌های آن کشور را از هر گونه داد و ستدی با شرکت ملی کشتیرانی و بانک ملت جمهوری اسلامی به اتهام ارتباط آنها با برنامه هسته‌ای ایران منع کرد. این به معنای تحریم است یا آنچنان که مدیر امور مالی بانک ملت گفته تحریمی در کار نیست؟ این پرسش را شاهین بشیری از رادیو فردا با یکی از استادان و کارشناسان اقتصادی در میان گذاشته است. دکتر کامران دادخواه در بوستون در آمریکا.
این که بر فعالیت‌های بانک تأثیر خواهد داشت تردیدی درش نمیشه کرد. محدودیت‌های مالی و پولی که از خزانه‌داری آمریکا شروع شده و بعد بسیاری از کشورها با اون همراهی کردن بسیار مؤثر بوده. برخلاف بعضی تحریم‌های دیگه این تحریم‌ها کاملاً مؤثر بوده و برخلاف گفته ایشون اثر خواهد داشت. اما اگر بخوایم بگیم که این کلمه تحریم درسته در اینجا به کار بردن یا درست نیست، این یک بحث به قول فرنگی یا سمانتیک خواهد بود که آیا این لغت تحریم به معنایی که کاملا ممنوع کردن هست یا نه، این رو میشه دربارش بحث کرد. ولی در این که در عملیات بانک ملت محدودیت‌های بسیار ایجاد خواهد کرد و یه ناامنی مالی و پولی ایجاد میکنه تردیدی نمیشه کرد.
در واقع این یک مسئله لغویه که مدیر امور مالی بانک ملت مطرح میکنه، اما در اصل عمل حقیقت اینه که همونطور که شما میفرمایید یک سری محدودیت‌های جدی در عمل کرده بانک ملت ایجاد میشه. اینطوره؟
بله، این محدودیت ها روی محدودیت های قبلیه، چون بانک های دیگه ایران هم محدودیت داشتن و تمام مدت ناچارن که به واسطه ها رجوع کنن و این واسطه ها هم اولا بسیارشون معلوم نیست که وضعیتشون چطور باشه و به طور کلی اینها یک مقداری پول اضافی میگیرن و برآوردی که کردن اینیست که بین 5-30% بعضی وقتا روی هزینه معاملات کشیده میشه به خاطر این محدودیت ها.
مدیر امور مالی بانک ملت همینطور گفته که خزانه داری انگلستان ادامه مبادلات مستقیم مالی بانک ملت با مؤسسات مالی و اعتباری این کشور رو تحت شرایطی با اعمال نظارتی بیشتر مجاز دونسته. سوال من اینه که آیا واقعا اینطوره؟ اگه این حرف صحت داشته باشه پس اقدام خزانه داری بریتانیا بیشتر یه نوع حرکت نمایشی نبوده؟
در این که در درجه اول این کاری که بریتانیا انجام داده برای پیام فرستادن به ایران بوده، نمیتونیم تردیدی بکنیم. در این بوده که پیام بفرستن که دوران بازی کردن در مذاکرات هسته‌ای گذشته. اگه میخواین بازی در بیارین و وقت بخرین، این دوران گذشته. اگر از اون نظر میگن این درسته، ولی برخلاف گفته ایشون این مسئله که هر معامله‌ای باید تحت نظارت و با توجه به سری مقررات انجام بشه، این یک مشکل بزرگی رو ایجاد میکنه. در معاملات بین‌المللی بسیاری اوقات بحث بر سر اینه که با یک تلفن دو طرف قبول میکنن و هیچ کدوم بر حرفشون بر نمیگردن و فرایند معامله انجام میشه. اگر قرار باشه هر چیزی بره در خزانداری انگلستان و اونا نگاه بکنن و ببینن که آیا این طبق مقررات هست یا نه، این خودش بدترین بی‌اعتمادی و ناامنی رو در معاملاتی که این بانک داره ایجاد میکنه.
یعنی حداقلش این هستش که یک زمانی این میون هدر خواهد رفت که در معاملات اقتصادی به هر حال زمان از ارزش بالایی برخورداره و نمیشه به این آسونی از کنارش بی‌اعتنا رد شد.
یکی این مسئله است، یکی مسئله این است که معلوم نیست که اون شخصی که در وزارت خزانه داری نشسته این معامله رو تایید بکنه. شما نمیتونید که یک معامله ای رو موکول به این بکنید که یک نفر در بوروکراسی انگلستان بشینه و نگاه کنه ببینه که آیا این درست هست یا نه. همین مسئله چنان بی‌اعتمادی ایجاد میکنه که کار بانک ملت رو فلج خواهد کرد و مسلما ناچار خواهد بود که راههای میانبر بزنه و یک واسطه ای بتراشه و بر هزینه معامله اضافه بکنه.
تیز یا تند، تیغ تحریم لندن بر گردن بانک ملت جمهوری اسلامی. گفتگویی بود با دکتر کامران دادخواه در بوستون. ساعت 39 دقیقه پس از بامداد به وقت بوستون در آمریکا، 8:09 بامداد به وقت تهران.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
کار از پس گرفتن رأی ها گذشته است. جوانان ایرانی زندگیشان را می‌خواهند باز پس بگیرند. نرگس کلهور، دکتر مهدی کلهور، مشاور هنری فرهنگی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی نیز به صف پناهجویانی پیوسته که به تازگی از ایران به جهان خارج کشیده شده است و پی در پی انبوه‌تر و طولانی‌تر می‌شود. نرگس کلهور که برای نمایش فیلمی ساخته خود که داستان آن برگرفته از یکی از آثار فرانس کافکا نویسنده نامدار چک است به آلمان سفر کرده بود، در همانجا ماند و پناه جست. برنامه نرگس از آغاز همین بود یا در آلمان به اندیشه پناهجویی افتاد؟ همینجا خوش است، باید ماند. محمد زرقامی از رادیو فردا پرسیده است. نرگس کلهور:
نه واقعیتش نه، به این صورت نبود. تو من فکر میکنم دستورم بگه دستوری خوب هستش که توی شهر کوچیک در مورد حالا حقوق بشر هست و خب اول این مسئله بود که من برای اولین بار فیلمم تونسته بودم جای پخش کنم و برام خیلی مهم بود که بتونم وارد یه جو فستیوالی باشم که بتونم ارتباط برقرار کنم و فقط برای کارم، یعنی اول هدفم این بود که من میتونم بیام وارد آلمان شم، منم یه سری کانکتای بزنم و اصلا بفهمم که فیلم آدم میره تو جشنواره چه اتفاقی میفته، چون این تجربه خیلی خوب بود که من تو ایران از دست داده بودمش و جایگاهی نداشتم برای این. در مورد خود فیلمم که من فیلمو یه سال پیش که میخواستم بسازم دنبال یه داستان کوتاه یه نویسنده معتبر بودم برای اقتباس که فضاش به فضای خودم بخوره. از بین تمام کارهایی که داشتم میخوندم من احساس کردم که کیفرگاه کافکا رو با اینکه خب شاید واقعا به بدترین وضعیت ممکن اجرا کرده باشم، امیدوارم کافکا یه روزی منو ببخشه، ولی خب دوست داشتم که یه اقتباس آزاد از روی این کار داشته باشم، چون احساس کنم شرایطی که داره توصیف میکنه شرایطی نیستش که محدود زمان خودش باشه، فقط یک جای بی مکان و بی زمانیه که برای هر تاریخی میتونه اتفاق بیفته و من خیلی نزدیک بودم انگار به شرایطش. کار درست آزاد بود ولی
منظورتون شرایط امروز ایرانه؟
والا شرایط امروز ایران با شرایط پارسال ایران که من توش این فیلمو ساختم کمی فرق میکرد. شاید خفقان بیشتر بود چون سکوت بود هم پارسال، امسال که سکوت ها شکسته شده و پارسال نه اینطور نبود و شاید من خیلی هم کم یک نقطه امید میدم. من فقط میخواستم این فیلم رو بسازم برای اینکه خودم از یه مرحله سختم بگذرونم، یه مرحله که داره کافکا در موردش صحبت میکنه و اون زجر کشیدنه که چه گناه کار باشی چه گناه کار نباشی تحت شرایطی قرار میگیری که زجر بکشی. من میخواستم اینو کار بکنم.
و چقدر وفادار بودی به سبک کافکا؟
اون یه خورده گفتنش سخته. من تمام تلاشم کردم با بودجه خیلی کمی که داشتم، قرض خدا کردم کارم، بیشتر از 10 دقیقه نمیتونستم بسازم چون باز از لحاظ مال مشکل داشتم، از لحاظ جا چون بدون مجوز فیلمو توی حموم عمومی من ساختم جنوب شهر تهران که خود اون خیلی مسئله ساز بود، ولی سعی کردم فضا سازی باشه که کافکا با متنش انجام میده.
به هر حال این فیلم توی جشنواره نورنبرگ هم به نمایش در اومد، ولی چطور شد که شما تصمیم گرفتین که به یک باره پناهندگی رو انتخاب کنین و دیگه به ایران بر نگردین؟
یه خود حدس و گمانه داشتم برای سخت خارج شدم از ایران، به خاطر همین من با در واقع نامه ورکشاپی که دعوت شده بودم در خود کشور آلمان خارج شدم از ایران، نه با نامه جشنواره، چون احساس کردم خب سخت ممکنه بگن جشنواره حقوق بشر کجا داری میری نرو. ولی مسئله اینه که من یه روز صبح از خواب بلند شدم همون روزای آخر جشنواره و به من از ایران زنگ زدن گفتن فقط سایت ها رو نگاه کن و من وارد شدم و خب دیدم خبر جشنواره و من و همه تفاصیل رو و به مرور زمان خب همه این اتفاقات پشت سر هم افتاد تا جایی که دیدم که تصمیم عاقلانم اینه که من راهی که رفتم تا تهش برم. من برگردم شاید به خاطر اینکه دختر یه شخصیتی هستم که شخصیتی کمتر از یکم، کمتر از اون آدمایی که تو زندان هر هزار یک بلا سرشون اومد و شاید اصلا زنده برنگشتن یا هر چیز دیگه مسلما، ولی با این همه خب بازخواست می‌شدم، ولی تصمیم گرفتم که این راهی که دارم میرم تا تهش برم. من برای این اومدم بیرون که بگم که فیلم میسازم در اولویت اول، آدم سیاسی نیستم و زیر نام کسی نیستم، من فیلممو مستقل با جرأت این فیلمو ساختم. بله در مورد شکنجه است، در مورد شرایط ایرانم میتونه معنی بگیره و اینکه از اینجا به بعدم میخوام کار بکنم. من تازه وارد عرصه سینما شدم، برگشت برای من این بود که یه جوری با خدافظی میکردم، یعنی بدون بلند شدن باید میشستم سر جام و من نمیخوام این اتفاق بیفته.
نرگس کلهور، دختر پناهجوی مشاور رئیس جمهوری اسلامی، یک زندگی تازه در آلمان و یک زندگی تازه در انتظار یکایک شماست در خود ایران. خبر داشتید. رویا کریمی.
همیشه همینطور بود. 6 صبح ساعت زنگ می‌زد،
تا ساعت 7 صبح همه صبحانه خورده و آماده در خانه را قفل می‌کردند و راه می‌افتادند. اول دخترک را می‌رساندند به دبستان، بعد پسر بزرگتر سر کوچه دبیرستان پیاده می‌شد، بعدتر پدر جلوی اداره از اتومبیل پیاده می‌شد و آخر سر مادر اتومبیل را مقابل بانک پارک می‌کرد تا رأس ساعت 7:30 دقیقه ورودش ثبت شود. اما از دوم آبان ماه همه چیز شکل دیگری خواهد یافت. مادر باید ساعت 7 صبح در محل کارش بانک حاضر شود. پدر باید ساعت 7:30 دقیقه سر کار برود. تا اینجای کار چندان سخت نیست. به جای اینکه مادر پدر را برساند، پدر مادر را میرساند. اما تکلیف بافتن موهای دخترک و به زور لقمه گذاشتن در دهان پسرک چه می شود؟ آنها هر دو باید ساعت 8:30 صبح در مدرسه حاضر باشند، یعنی یک ساعت بعد از آنکه مادر و پدر خانه را ترک کردند. این همه تغییر در برنامه خانواده های ساکن تهران از صبح سه‌شنبه آغاز شد، زمانی که سید علی لطفی‌زاده دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور اعلام کرد که از دوم آبان ماه به مدت یک ماه طرح آزمایشی تغییر ساعت شروع به کار گروه های شغلی در شهر تهران اجرا می شود. بر اساس این مصوبه، نظامیان ساعت 6 صبح، بانک ها ساعت 7 صبح، ادارات دولتی ساعت 7:30 صبح و مدارس و دانشگاه ها ساعت 8 تا 8:30 صبح روزشان آغاز می شود. به بازاریان هم که البته ساعت کاریشان را هیچ کس نمی تواند تعیین کند، پیشنهاد می کنند که ساعت 9:30 دقیقه کرکره حجره هایشان را بالا بزنند. شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزشی اما معتقد است در این طرح به جزئیات آسیب پذیر مشاغل گوناگون توجهی نشده است.
عقب بردن ساعت کار مدارس، یعنی مثلا از 7:30 تبدیلش کردن به 8:30، باعث میشه که از اون ور مدارس دیرتر تعطیل بشن. با تجربه نشون میده که در ساعت آخر حتی در همین وضعیت فعلی دانش آموزان خسته هستن و کشش ندارن. حالا اگر مثلا 2 ساعت از بعد بعد از ظهر بیفته، این باعث خستگی دانش آموزان میشه. در مورد مدارسی هم که 2 شیفت هستن، این بازم مشکل ایجاد میکنه. با توجه به این که در فصل پاییز و زمستان روزها کوتاه هستن و هوا زود تاریک میشه، بخشی از برنامه شیفت دوم مدارس به شب میخوره و این مشکلات خاص خودشو داره، هم در جهت اداره مدرسه، اداره کلاس و همین که در جهت تعطیلی مدرسه و بازگشت دانش آموزان به خونه هاشون.
آقای لطفی‌زاده گفته است که تغییر ساعت مدارس ابتدایی به این دلیل صورت گرفته که کودکان دوره‌های ابتدایی زمان بیشتری را برای استراحت داشته باشند. وی به والدینی که 1.5 ساعت زودتر از فرزندانشان باید در محل کار خود حاضر باشند توصیه کرده که میتوانند از مرخصی ساعتی استفاده کنند. اما آقای لطفی‌زاده توضیح نداده که یک زوج کارمند چگونه میتوانند کارفرمای خود را توجیه کنند تا هر روز 2 ساعت به آنها پاس ساعتی بدهد. شیرزاد عبداللهی از منظری دیگر همین مشکل را بررسی میکند.
ایشون به هر حال برای این که طرح خودشون رو توجیه بکنن یا از این طرح دفاع بکنن، این رو به عنوان پیشنهاد مطرح کردن و خب اونجا هم اگر اولیا مثلا هر روز مرخصی ساعتی استفاده بکنند، خب کارشون توی اداره لنگ میمونه و به هر حال به بخشی از کارهای اداری صدمه میخوره.
مسئولان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران امیدوارند که با اجرای این طرح بتوانند ترافیک متمرکز در ساعت 7 تا 8 صبح را میان ساعت 8 تا 5:30 صبح تقسیم کنند.
تغییر ساعت در ایران در فردای 20 ساعت در پراگ. همزمان شماری از آشیانهای اینترنتی اصلاحگرایان ایران گزارش دادند که با آغاز سال تحصیلی فضای امنیتی در مدارس ایران تشدید شده است. پیش از این و در پی تظاهرات معترضان به نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، مسئولان امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی از آنچه احتمال اغتشاش در مدارس و دانشگاه‌های ایران نامیدند، ابراز نگرانی کرده بودند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
وبسایت موج سبز نزدیک به اصلاح طلبان در گزارشی از تشدید فضای امنیتی در مدارس خبر داده است. این وبسایت در گزارشی که تاکنون مورد تایید منابع رسمی قرار نگرفته است، نوشت از ابتدای سال تحصیلی جاری بسیاری از مدیران مدارس در جلسات شورای دبیران تاکید کردند که هر گونه بحث و یا اظهار نظر در مورد مسائل و مباحث سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در کلاس‌های درس و دفتر مدرسه ممنوع است و موجب پیگرد قانونی می‌شود. موج سبز افسوده است. در برخی از مدارس نیز مدیران مدرسه دبیران علوم انسانی را زیر نظر قرار داده و حتی گاهی از دانش آموزان درخواست خبررسانی از کلاس‌های درس خود داشتند. البته پیش از این علی اکبر باقانی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران در تهران در گفتگو با رادیو فردا گزارش‌های مربوط به تشدید فضای امنیتی در مدارس را مورد تایید قرار داده بود.
الان فشار در واقع امنیتی دستگیری و اطلاعاتی ها آموزش خیلی زیاده. حتی مدیران مدارس و تغییرات کلی و کسانی که طرفدار آموزشی بودن دارن تغییر میکنن، به تغییرشون میدن. و نگاه امنیتی به داخل مدارس هم به سرعت یعنی رفته و افزایش پیدا میکنه. حراست ها قوی‌تر شدن و حتی بسیج و اینها هم بیشتر تو مدارس کنترل مدارس رو به دست گرفتن.
اما تنها در تهران چنین فضایی حاکم نیست. کوروش معلم در استان خوزستان نیز از وجود فضای امنیتی در شهرهای این استان میگوید.
توی تمام مدارس سعی کردن تمام مدیرایی که یه هوایی کم طرف موسوی بودن اونا رو عوض. از طرف دیگه توی تمام مدارس یه بسیجی، یکی اون اطلاعاتیایی که توی بسیج هست با اطلاعات هم همکاری میکنه، توی تمام مدارس یکی گذاشتن، حداقل یکی. بعضی از مدارس هم بیشترن. معمولا مدیرا و معاونا رو اون بسیجیا و اون اطلاعاتی انتخاب کردن. یه کار دیگه کردن، توی کلاس ها آیفون گذاشتن، بعضی از کلاس هاشون هم توشون دوربین گذاشتن ببینن معلم چی میگه سر کلاس.
برقراری فضای امنیتی در مدارس پس از افزایش برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی با فعالان حقوق معلمان صورت گرفته است. در همین ارتباط، 12 تن از فعالان حقوق معلمان هفته گذشته در تهران بازداشت شدند که یک روز بعد 11 تن از آنان آزاد شدند.
برادر بزرگ پشت تخته سیاه، تشدید فضای امنیتی مدارس در ایران، بهروز کارونی گزارش می‌داد.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بر پایه ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ایران که تاکنون در جمع اعضای اوپک دومین کشور صادرکننده نفت پس از عربستان سعودی به شمار می‌آمد، در سال جاری این جایگاه را از دست می‌دهد و پس از امارات متحده عربی در مقام سوم قرار می‌گیرد. اطلاعات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
در گزارشی زیر عنوان چشمانداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی که در ماه اکتبر انتشار یافته، صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می‌کند که ایران در سال جاری میلادی نقش خود را به عنوان دومین کشور صادرکننده عضو اوپک به امارات عربی متحده می‌سپارد و خود به مقام سوم رانده می‌شود. به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، صادرات نفت خام از سوی ایران که در فاصله سالهای 2000 تا 2004 میلادی 2,300,000 بشکه در روز بود، در فاصله سالهای 2005 تا 2007 به 2,500,000 بشکه در روز افزایش یافت، پیش از آنکه در سال 2008 بار دیگر به 2,400,000 بشکه در روز بازگردد. این حجم از صادرات البته نسبت به ذخایر عظیم نفتی ایران بسیار ناچیز است. با این همه به این کشور اجازه میداد با فاصله زیاد، حدود 5 میلیون بشکه در روز، بعد از عربستان سعودی در جمع اعضای باشگاه اوپک در مقام دوم قرار بگیرد. اگر آمار انتشار یافته از سوی صندوق بین‌المللی پول را ملاک قرار دهیم، ایران در سال جاری میلادی برای نخستین بار مقام دومین صادرکننده درون اوپک را از دست میداد و این جایگاه را به امارات متحده عربی می سپارد. صندوق بین‌المللی پول می گوید که صادرات نفت خام ایران در سال 2009 به 2,200,000 بشکه در روز کاهش می یابد و در سال آینده میلادی نیز در همین سطح در جا می زند. در عوض امارات متحده عربی در سال 2009 100,000 بشکه در روز و در سال 2010 200,000 بشکه در روز بیشتر از ایران نفت صادر می کند و بدین سان دومین کشور صادرکننده اوپک می شود. نکته مهم آن که عراق نیز به تدریج صدور نفت خود را افزایش میداد و در سال 2010 با فاصله بسیار کم پشت سر ایران قرار میگیرد. دیگر کشورهای عضو اوپک همچون ونزوئلا، نیجریه و کویت نیز در عرصه صدور نفت در آینده نچندان دور خواهند توانست ایران را پشت سر بگذارند. دو عامل عمده بر توان صادراتی ایران در عرصه نفت سنگینی می کند. عامل نخست کمبود شدید سرمایه گذاری در صنایع نفتی ایران طی 30 سال گذشته است که در چند سال اخیر به دلیل اوجگیری تنش در روابط بین المللی جمهوری اسلامی بیشتر هم شده است. عامل دوم افزایش شدید مصرف نفت در ایران است. طی 10 سال گذشته مصرف این کالا در ایران حدود 600 هزار بشکه در روز افزایش یافته و چون تولید به همان اندازه بیشتر نشده، توان صادراتی کشور طبعاً کمتر شده است.
گفتار اقتصادی روز را میشنیدیم از فریدون خاوند. چشم به راه حبیب روشنزاده.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
حبیب روشنزاده با ماست. ورزشگاه انباشته از تماشاگر است. تازه ترین های جهان پرتکاپوی ورزش.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران 4 هفته دیگر با تیم ملی فوتبال ایسلند یک بازی تدارکاتی در تهران برگزار خواهد کرد. از میان 4 تیم نامیبیا، اوگاندا، جزایر فارو و ایسلند که حاضر شده بودند با ایران یک بازی دوستانه داشته باشند، سرمربی تیم ایران ایسلند را انتخاب کرد. ایران این بازی را روز 19 آبان ماه برای آمادگی در مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا برگزار می‌کند. تیم ملی فوتبال ایسلند در جدول رده‌بندی فیفا در ردیف 96 قرار دارد و ایران در حال حاضر در مکان 60 است. 19 دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان از امروز در کپنهاگ پایتخت دانمارک با شرکت 140 کشور جهان آغاز می شود. ایران در قسمت مردان در 8 وزن شرکت کننده دارد که 2 نفرشان امروز روی شیب چانک می روند. فرزاد عبداللهی در وزن 80 کیلوگرم با حریفی از سورینام روبروست و حسین تاجیک در سنگین وزن پس از قرعه استراحت در دور اول، در دور دوم با یکی از 2 تکواندوکای آذربایجان یا فیلیپین پیکار خواهد داشت. امشب 32 مسابقه فوتبال از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در سراسر جهان برگزار می‌شود. از این تعداد 20 بازی سهم اروپا است. در بازی‌های امشب اروپا 2 تیم باقی مانده برای راهیابی مستقیم به جام جهانی انتخاب خواهند شد. بازی سوئیس با اسرائیل و یونان با لوکزامبورگ سرنوشت گروه 2 اروپا را رقم خواهد زد. سوئیس با 20 امتیاز، یونان با 17 و اسرائیل با 15 امتیاز در میان 6 تیم گروه اول تا سومند. در گروه 3 دیدار اسلوواکی در لهستان، جمهوری چک با ایرلند شمالی در پراگ و اسلوانی در جزیره سان مارینو سرنوشت ساز 3 تیم اسلوواکی، اسلوانی و جمهوری چک خواهد بود که به ترتیب اول تا سومند. در جام جهانی فوتبال برای جوانان زیر 20 سال که در مصر جریان دارد، تیم‌های غانا و برزیل فینالیست شدند. غانا 3-2 تیم ملی جوانان مجارستان را شکست داد و برزیل با تکل آلن کاردک مقابل کاستاریکا به فینال مسابقات رسید. این مسابقه در قاهره برگزار شد.
امام المنتخب البرازیلی ملعوبه للامام فرصه
به این ترتیب تیم‌های فوتبال جوانان برزیل و غانا روز جمعه فینال جام جهانی فوتبال برای جوانان زیر 20 سال را در قاهره برگزار خواهند کرد. و در جهان تنیس در مسابقات مسترز شانگهای در چین، رادک استپانک از جمهوری چک، نیکولای داویدنکو از روسیه و فرناندو گونزالس تنیسباز اهل شیلی با پیروزی بر حریفان به دور سوم مسابقات راه یافتند. اندی رادیک بازیکن آمریکایی در مسابقه با استانیسلاس واروینکا از سوئیس به علت آسیب دیدگی مسابقه را رها کرد تا حریف سوئیسی برنده اعلام شد.
حبیب روشنزاده، مجله بامدادی ما در اینجا به پایان میرسد. بر بستر موسیقی بیارامید. فردا گرم گردآوری خبرهای تازه‌ای برای شماست. چهارشنبه تان خوش. علیرضا طاهری. رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گیتاریست قدیمی توی اون کوچه بن‌بست شعر میگفت، ترانه میساخت، میدونم تو خاطرت هست. یه گیتاریست قدیمی توی اون کوچه بن‌بست شعر میگفت، ترانه میساخت، میدونم تو خاطرت هست. هنوزم توی ترانش میاد، چشم قشنگه شکل داره توی شعراش، هنوز از عشق دورنگه. هنوزم توی ترانش میاد، چشم قشنگه شکل داره توی شعراش، هنوز از عشق دورنگه. اون روزا عشقا شفاف بود، مثل حرف کودکانه، شروعش با یه نگاه بود، یه نگاه عاشقانه. اون روزا لحظه یه دیدار واسه ما رنگ بهشتاش، عشقا شعر و مهربونی خیلی نقش بی سر نوشتاش. عاشقا دیگه به کسی نامه نمیدن، دل و عشق و عبرشون ها به کسی ساده نمیدن. ولی اون مرد گیتاریست توی اون کوچه یه بمبست، بعد تو از همه غصه چشماشو روی همه بست. اون روزا عشقا شفاف بود، مثل حرف کودکانه، شروعش با یه نگاه بود، یه نگاه عاشقانه. اون روزا لحظه یه دیدار واسه ما رنگ بهشتاش، عشق و شعر و مهربونی خیلی نقش تو سر نوشتاش. هنوزم فرقی نکرده این اون روزاز، همیشه تو که نیستی غصه داره، زندگیش بی تو نمیشه.
سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان و طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا. امروز 22 مهر ماه همراه شما هستم با معرفی ترانه های جدید امروز. ترانه ای رو که شنیدی ترانه ای بود از آرتا به نام اون روزها، و ترانه بعدی ترانه جدیدی است که از امروز از رادیو فردا خواهید شنید، ترانه ای از مسعود سعیدی به نام اما رفتی تو. و همانطور که آگاه هستید در دقایق و ساعات پیش رو در خدمتتون خواهم بود با معرفی ترانه های دیگر رادیو فردا، با ما همراه باشید.
چرا رفتی تو؟ چرا رفتی تو؟ چرا رفتی تو؟ مستی تو، چشماتو قلبم میگیره. یه روز بی تو و عشق گوشه یه سینه میمیره. دیگه بسته خستم، بگیر دستامو. یه روز میرسه، یه روز میرسه، دستامون دستای عشقو میگیره. یه روز میرسه قلبمون واسه یه هم دیگه میمیره. نزا بستش دفتر عشق من با تو. هنوزم اون چشای تو، اون نگاه تو مونده یادم. چرا رفتی آخرش جست و دل به کی دادم؟ نگفتی میری یه روز، گفتی دوستم داری هنوز، منم داشتم. گفتی منو میخوای فقط، گفتی با من میمونی، اما رفتی تو، اما رفتی تو، بستی تو چشم و تو قلبم میگیره، یه روز بی تو و عشق گوشه یه سینه میمیره، نه تو بستش دفتر عشق من با تو، یه روز میرسه، یه روز میرسه دستامون دستای عشق رو میگیره، یه روز میرسه قلبم واسه یه هم دیگه میمیره، حالا بی تو خستم بگیر دستامو. شون بخون دوست دارم، میخوام باورت بشه تنها تو رو دارم، بگو با منی هنوز، نگو از عشقم بسوز، حسه دارم، میدونم میاد یه روز عشق موندگارم، اما رفتی تو، اما رفتی تو، بستی تو چشم و تو قلبم میگیره، یه روز بی تو با عشق گوشه یه سینه میمیره، نه تو بستش دفتر عشق من با تو، یه روز میرسه، یه روز میرسه دستامون دستای عشق رو میگیره، یه روز میرسه قلبمون واسه یه هم دیگه میمیره، حالا بی تو خستم بگیر دستامون.
No good for me. اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دستگاه قضایی ایران سرانجام حکم اعدام بهنود شجاعی، جوانی که در 17 سالگی و پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب قتل شده بود را اجرا کرد. این اتفاق تنها یک روز پس از روز بین‌المللی مبارزه با اعدام رخ داد. نظر شما در مورد اجرای حکم اعدام در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
از رادیو فردا.
در کمتر از یک سال دیگر پرفروشترین فیلم جهان دوباره وارد سینماها می شود، اما این بار به صورت سه‌بعدی. شرکت فیلمسازی لایت استورم اعلام کرده ظرف یک سال آینده نسخه سه‌بعدی فیلم تایتانیک را وارد بازار می کند. تایتانیک به کارگردانی جیمز کامرون و بازی کیت وینسلت و لئوناردو دیکاپریو در سال 1999، یعنی 12 سال پیش ساخته شد و تاکنون پرفروشترین و پرهزینه‌ترین فیلم تاریخ سینما بوده است. شرکت لایت استورم اخیراً نسخه سه‌بعدی آزمایشی دو فیلم تایتانیک و ترمیناتور 2 را تهیه کرده است، اما اکران نهایی آنها به زمان بیشتری نیاز دارد. طی سالهای اخیر فروش موفق فیلم‌های سه‌بعدی نظیر داستان اسباب‌بازی‌ها بسیاری از فیلمسازان را برای ساخت نسخه‌های سه‌بعدی فیلم‌هایشان ترغیب کرده است.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
We'll be right back. دنبال خبر میگرده بهش بگینش داره بر میگرده اش میاد همین روزا خیلی زود اش میاد تازه میفهمیم کی بود وقتی میاد دور و برش شلوغ نیست این دفعه حتما خودش دروغ نیست وقتی میاد زندگی آسون میشه میاد و تو خونه ها مهمون میشه هر کسی دنبال خبر میگرده بهش بگیم عشق داره برمیگرده عشق میاد همین روزا خیلی زود عشق میاد تازه میفهمیم کی بود پنجره ها با میشه دلخوشیه گم شده پیدا میشه عشق میاد شهر رو خبردار کن اینو برای همه تکرار کن دهش بگینه داره بر میگرده
امیدوارم که لحظات صبحگاهی خوبی رو در هر جای ایران که شنونده ما هستید داشته باشید ترانه عشق میآید رو میشنیدید با صدای گرم احسان خواجه امیری فرزند خواننده قدیمی موسیقی ایران ایرج و همکنون با جاده ترانه کاوه یغمایی به سمت بخش خبری ساعت 9 خواهیم رفت بعد از بخش خبری این ساعت با شما خواهم بود با معرفی ترانه های دیگر
تک و تنها یه مسافر توی شبها کوله باره غم رو دوشه صد هزار قصه تو گوشه نمیدونم که کجا نمیدونم که کجا رو تنش گرد مصیبت توی مرداب حقیقت تلخه
یه جدایی. اونو با غم داده آدم، نمیدونم که کجا، نمیدونم که کجا رفت. فقط اینجا را نمیخواست، بی صدای بی صدا را، فقط اینجا را نمیخواست، بی صدای بی صدا را. چشمای مونده به راه، یه کسی بوده که رفته، زندگی شده تباهه.